پس این شرح دومین مبادله نامه ما با دکتر مصدق بود و باید گفت که آخرین نامه هم بود، چون بعد از اون مسئله ای پیش نیامد که موجب مکاتبه ما با دکتر مصدق شده باشه و خب چند سال بعد هم دکتر مصدق فوت کرد. بعد از دریافت این نامه دوم ما فکر میکردیم که از این حیث کاملا مستظهر و معید به پشتیبانی دکتر مصدق هستیم و جبهه ملی اروپا شکل جدید رو که پیدا کرده بود حفظ کرد، گرچه اعضای گروه ها همچنان به نوعی دستبندی ادامه دادن. مهمترین مرکز دستبندی در پاریس وجود قرار داشت و در این شهر بود که عده‌ای مثل بنی صدر و قطب‌زاده که با عده دیگری مثل یزدی در امریکا ارتباط داشتند در واقع مرکز جبهه ملی سوم رو وجود آوردند. فعالیت جبهه ملی سوم چندان چشمگیر نبود به خصوص در اون سالها. اینها تنها کاری که میکردن در ظاهر و دیده میشد عبارت بود از انتشار یک بولتن چند صفحه‌ای به نام خبرنامه و در این بولتن ابتدا یک مقدار اخباری که از ایران به دستشون میرسید از وقایع سیاسی ایران منتشر میکردن، ولی مقالات زیادی در این بولتن نبود و هیچ گونه سازمانی هم که فعالیت وسیع بکنه در خارج بین دانشجویان ظاهرا نداشتن. در ابتدا اینها هنوز عضو سازمان های ما بودن گرچه فعالیت فراکسیونی مفصلی میکردن. یک بار فعالیت های اینها و دستبندی هایی که کردن موجب شد که گروه رهبری جبهه ملی اروپا از کار در یک از کنگره ها کنارگیری بکنه و به طور کلی از قبول مسئولیت خودداری بکنه و این موجب شد که اونها یک هیئت اجرایی پیشنهاد کردند. این هیئت اجرایی از افراد کاملا ناشناس درجه دو و سه سازمان بود، مرکب بود و در پشت سر اونها فراکسیون بنی صدر و قطب‌زاده اونها رو کمک میکردن و تربیت میکردن. مثلا روزنامه ارگان ما که باید به دست این هیئت اجرایی جدید منتشر میشد و اونها قادر رو انجام کار نبودن اولا به دست گروه بنی صدر و قطب‌زاده منتشر میشد. این وضع شش ماه ادامه پیدا کرد. در طی این شش ماه اونها سعی کردن که با از طور غیر قانونی و استفاده از قدرت هیئت اجرایی اون زمان بعضی از افراد مهم سازمان رو که با اونها اختلاف داشتن اخراج بکنن. چون این اقدامات غیر قانونی بود موجب اعتراضات و سر و صدای زیادی شد و این هم به نوبه خود موجب شد که عدد زیادی از سازمان ها تقاضای تشکیل کنگره فوق‌العاده کردن برای مقابله با این خطر. این کنگره تشکیل شد. در این کنگره هواداران ما تقریبا اکثریت مطلق داشتن و نسبت نمایندگان در حدود 2-3 بود، 3-1 یا 3-2 بود و ارگان‌های رهبری که در دست اون فراکسیون بود از استان خارج شد و مجدداً به دست ما افتاد. بعد از این کنگره که بنابر حافظه من اگر درست به خاطر داشته باشم در شهر کلاستال در یک منطقه کوهستانی آلمان تشکیل شده بود، بعد از این کنگره یک سال دیگر هم اونها جزو سازمان ما بودن و ظاهراً در عنوان عضو سازمان فعالیت میکردن، گرچه طبق معمول در مقابل تمام مصوبات کنگره و رهنمودهای رهبری کارشکنی و مقاومت میکردن. بعد از گذشتن این سال کنگره دیگری تشکیل شد که محل تشکیل اون شهر سابروکن در مرز آلمان و فرانسه بود. در این کنگره به قدری تعداد نمایندگان اونها کم بود که اساسا افراد مجلسشون در کنگره حضور پیدا نکردن، جز قطب‌زاده در جلسه اول کنگره حضور پیدا کرد و بعد از یک اظهاریه‌ای کنگره ترک کرد. قطب‌زاده در این کنگره گفت ما تصمیم گرفتیم که جداگانه فعالیت بکنیم و برای شما آرزو موفقیت بکنیم. بعد از یک چند اظهار کوتاهی جلسه کنگره ترک کرد، در حالی که هنوز کنگره به شروع به کار نکرده بود ولی تعداد نمایندگان معلوم بود. و از این تاریخ به بعد اونها به طور کلی از کنگره، از جبهه ملی اروپا کنارگیری کردن و فعالیت کاملا جداگانه رو انجام دادن. البته چون تحت عنوان جبهه ملی سوم به طور علنی و صریح انجام می‌گرفت. از این تاریخ به بعد اونها اعضا و هواداران اونها از فعالیت در کنفدراسیون هم خودداری کردن و خودشون رو از این سازمان کنار کشیدن. در حالی که قبل از این تاریخ هواداران اونها مثل هواداران فراکسیون ما در فعالیت‌های اتحادیه دانشجو شرکت داشتن و حتی در یکی از کنگره‌های کنفدراسیون که ما در سال‌های پنجم و ششم بعد معمولاً سه دبیر و هیئت دبیران پنج نفره پیشنهاد میکردیم و دو دبیر از گروه مخالف میذاشتیم، در یکی از کنگره‌ها بنی صدر رو به عنوان یکی از اعضای هیئت دبیران کاندیدا کرده بودیم و البته رأی هواداران ما در کنگره کنفدراسیون هم پشتیبانی از او موجب انتخابش شده بود. ولی بعد از کنگره سابروکن آنها به هیچ نوعی در فعالیت‌های کنفدراسیون شرکت نداشتند و برعکس در مراکزی که نفوذش تا حدی نفوذ آمده داشتند مثل پاریس، همصدا و همزبان با حزب توده که حزب توده هم گفتم قبلا از سال چهارم و پنجم کنفدراسیون به بعد بسیار ضعیف و ناچیز شده بود دو وضعیتش در کنفدراسیون، این دو گروه همزبان با هم در پاریس و بعضی از شهرها علیه کنفدراسیون تبلیغ میکردن و پایه یعنی زمینه و موتیف اصلی تبلیغاتشون علیه کنفدراسیون هم این بود که کنفدراسیون سازمانیست لبریز از اعضای ساواک که در اون نفوذ کردن. به این ترتیب ما میرسیم به یک نقطه عطف دیگری از تاریخچه جبهه ملی اروپا و روابطش با جبهه ملی در داخل کشور. این گروه جبهه ملی سوم که پانیصد و قطب‌زاده جزو اون بودن، با وجود اینکه جبهه ملی در ایران از بین رفته بود به عنوان یک گروه زنده فعال حاضر در صحنه، با بعضی از اجزای گروه ملیون در ایران ارتباط دائمی و مستمر داشتن، به خصوص با نهضت آزادی، مهندس بازرگان، طالقانی و با بعضی از آیت الله ها از بعضی از آیت الله ها وجوه زیادی دریافت میکردن که برای انتشارات اونها و فعالیت هاشون کمکی بسیار بسیار مهمی بود و حتی از اعضای جبهه ملی در داخل کشور هم که دارای استطاعت مالی زیادی بودن کمک های مالی مهمی دریافت میکردن. اینها رو بعدها من از زبان بعضی از اونها شنیدم و مثلا از آقای دکتر مرومند شنیدم که چه کمک های مالی هنگفتی به این گروه در پاریس میکرده. امروز اونها در دو قطب کار مخالف نسبت به هم قرار دارن، چون بعد از قضیه نفروشتو که بنی صدر به طور کلی رفت زیر سایه خمینی، قبل از اینکه یکی دو سال بعد از اون جدا بشه، از اون تاریخ به بعد دکتر برومند جزو یک اقلیت از سران جبهه ملی بود که راه دکتر بختیار رو تایید کردند و به این دلیل امروز اینها با هم کاملا در قطب‌های کاملا مخالف هستند. ولی در اون زمان این گروه جبهه ملی سوم در خارج از کشور از این گونه شخصیت های جبهه ملی در داخل کمک مالی خیلی زیادی دریافت میکردن، در صورتی که جبهه ملی اروپا که ما در اون عضو بودیم و فعال بودیم منابع مالی جز کمک اعضای خودش نداشت. و خب شاید این هم در سرنوشتش تاثیر داشته، ولی به هر حال تاثیر تعیین کننده نداشته. نمیشه گفت اون چی که پیش آمده به علت مسائل مالی بوده، کما اینکه در مسابقه گفته بودم که در سالهای 72 به بعد شاید هم قدر زودتر گروهی که تحت عنوان جبهه ملی خاورمیانه فعالیتی رو در خاورمیانه شروع کرده بودند و از دوستان ما بودند، ابتدا از کمک عراق و بعد از کمک لیبی استفاده کرده بودند و البته این کمک ها موجب نشد که پایگاه اجتماعی و سیاسی بیشتری در ایران پیدا بکنند.
آقای شاکری، همه میگن که بین بنی صدر و قطب‌زاده هیچ خوب نبود، جبهه ملی سوم اینا با هم فعالیت مشترک داشتن و همکاری میکردن.
اون چه که من گفتم مربوط به سالها، به خیلی سالها پیش از این میشه. این سالها رو باید در حدود 1965-66-67 قرار داد. یعنی ما الان از این سالها نزدیک به 18 سال فاصله داریم و این هماهنگی که بین آنها وجود داشت و ما شاهد اون بودیم در مقابله و رقابت ما بود. به طور قطع و در همون زمان همین موضوع شنیده می شد که در داخل فراکسیون خودش و اینها با هم اختلاف داشتن، تفاوت که حتما داشتن، خیلی شدید تفاوت داشتن، ولی اختلاف و رقابت شدید هم داشتن. این رقابت ها اون زمان اونقدر ها علنا به چشم نمی خورد، ولی وقتی از موضوع جدا شدن و فعالیت های هر کدام دامنه بیشتری پیدا کرد، به تدریج تفاوت فعالیت های اینها و زمینه فعالیتی که داشتن، هر یک کارهایی که بینشون در واقع در عمل تقسیم شده بود، نشون میداد که دو شخصیت کاملا متفاوت و مختلف هستند و البته رقابت زیادی هم با هم دارن. هر یک سعی میکرد که با سران مذهبی جامعه ملی در داخل کشور ارتباط بیشتری برقرار کنه و دیگری رو از صحنه حذف کنه. مشکل مسلم هست این است که شخصیت های دو نفر با هم خیلی فرق داشته.
قطب‌زاده چطور آدم
بود؟ توصیف شخصیت قطب‌زاده مثل هر آدم دیگری کار مشکلی است، ولی باید گفت که چند خصیصه قطب‌زاده میشه اینجا ذکر کرد. در درجه اول قطب‌زاده آدم بسیار جاه طلب بود. در درجه دوم مثل بسیاری از آدم های جاه طلب بسیار ماجراجو و فعال بود. و درجه سوم آدم کم‌مایه بود، لحاظ فرهنگی و سواد آدم کم‌مایه بود. البته در یک مجموعه مرکب از آدم های مثل خودش و خب کم تجربه تر و کم سواد تر از خودش میتوانست آدم نطاق و سخن ران جنجالی باشه و تا حدی توجه مجموعه رو طرفت جلب بکنه، ولی سخنانش بیشتر جنجالی و سطحی بود و کمتر میتوانست در چهره یک کنفرانس دهنده ظهور بکنه. یک بار این کار رو در پاریس در یک سلسله سخنرانی هایی که در خانه ایران در کوی دانشگاه پاریس به صرف گروهی برگزار شد و من هم جزو اون گروه بودم و این سطح جزو اون گروه بود. بسیاری از کسانی که در جریان انقلاب ایران نامش رو سر زبان افتاد در اون گروه سخنرانان بودن، یک بار قطزاده هم یک سخنرانی به عهده گرفت. الان در این ساعت عنوان و موضوع سخنرانیش رو به خاطر نمیارم، ولی به هر حال باز خاطرات من گواهی بر این نمیدن که سخنرانی او جزو سخنرانی های خوب و سال بوده. ولی به هر حال همونطور که گفتم در یک جبه جنجالی میتونست جلب توجه شنوندگان رو بکنه برای دفاع از بعضی از مواضع و تزهای سیاسی. در هیچ رشته ای تحصیل جدی نکرده بود و خارج از رشته تحصیلی هم دارای معلومات عمومی و فرهنگ عمومی وسیع و عمیق نبود، ولی خب فعالیت دائمی و شکل ماجراجویانه فعالیت هاش و ارتباطات وسیعی که با محافل و شخصیت ها برقرار می کرد و عدم اطلاعش به بسیاری از کارها که سایر میلیون از اون خودداری می کردن و تماس همه با تماس با محافل سیاسی دنیا موجب شده بود که دارای روابط زیادی در دنیا باشه، در امریکا و سایر کشورهای دنیا با پاسپورت سوریه سفر میکرد سالی هم دراز و با بعضی از شخصیت های دانشگاهی امریکا مثل کتم مثلا که یک ایران شناس امریکایی بود ولی ضمناً برای دولت امریکا و سرویس های امریکایی هم تحقیق و تمامی اطلاعات میکرد، از سالیان دراز پیش از امریکایان رابطه داشت و از شاید از اون طریق با مراکز دیگری هم ارتباط داشت و به هر حال طی این سالها به تدریج مورد اعتماد امریکایی ها قرار گرفته بود و این موضوع رو بعدها امریکایی ها به خصوص بعد از اعدام قطزاده از طرف خمینی خیلی بیشتر بروز دادن. در جریانات مفروشاتو و نزدیکی امریکایی ها به خمینی که خیلی به سرعت افزایش پیدا کرد نقش بسیار فعالانه بازی کرد قطزاده و این نقش رو حتما در سایه ارتباطات وسیعی که داشته توانست انجام بده، ولی فاش کننده این ارتباطات به خصوص عکس العمل محافل سیاسی امریکا و دولت امریکا در واقعه اعدام نشون. در ایران که آمد البته خب اینها رو همه خاطر دارن که با چه طریق ماجراجویانه و جاه طلبانه سعی کرد که از وسایل ارتباط جمعی به نفع شخص خودش استفاده بکنه و به این ترتیب بهترین موقعیت رو برای شرکت در مسابقات سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری و غیره به دست بیاره. ولی بسیاری از خبط‌ها و لغزش‌های بزرگ سیاسی که در اون ماه‌های اول مرتکب شده بود به طرز خشنی بدبینی رو به طرف اون جلب کرده بود، باعث شد که در انتخابات ریاست جمهوری یکی از کمرنگ‌ترین کاندیداها شد. در دوران نفل شتو قدساده با اینکه سالیان دراز عضو جبهه ملی امریکا و اروپا بوده، در جوانیش هم در ایران در جوار سازمان های مثل نهضت آزادی و امثال اونها در چارچوب جبهه ملی فعالیت میکرده، به صورت اپورتونیستی زنندهی علیه ملیون تبلیغ میکرد و در تمام مصاحبه هایی که با رادیو ها و تلویزیون ها و روزنامه ها میکرد یکی از هدف های اصلی حملاتش ملیون بودن، چون در اون ایام هنوز مطبوعات دنیا از جبهه ملی به عنوان بزرگترین حزب ایران نامه بردن. اخبار اون ماه‌های مطبوعات دنیا دائما حاوی این عنوان برای جبهه ملی بود، چون نیروهای مذهبی در داخل کشور هنوز به جز خمینی سمبول دیگر نداشتن و چیزی به نام حزب و گروه مذهبی عرضه نشده بود و قطب‌زاده لازم می‌دید که بنابراین با این شهرت و اعتبار جبهه ملی، هر چند که پشتوانه سازمانی کافی نداشت، با حملات دائمی مقابله بکنه. یکی از خاطرات کاملا دقیقی که در این درباره قدساده در دوران نفل شاتو دارم این است که وقتی تلویزیون فرانسه به نفل شاتو رفت که با خمینی حضوری مصاحبه بکنه در پرشنم اندازه ساعت روز ساعت یک بعد از ظهر و روزنامه‌نگاران تلویزیون در حضور خمینی روی زمین نشسته بودن و قدساده نقش مترجم رو به عهده گرفته بود، وقتی از خمینی سوالاتی کردن که باید جواب میداد، قطب‌زاده با فرانسه بسیار غلط و الکنی که داشت، اولا حرفای خمینی رو کاملا تحریف میکرد، به این معنی که اگر خمینی جمله‌ای میگفت راجع به این موضوع در جواب خبرنگار تلویزیون، قطب‌زاده نظر خودش رو کاملا به جای اون میذاشت و کسی که هم فارسی میفهمه و هم فرانسه میفهمه اصلا خمینی چنین چیزی رو نگفته، و دوم اینکه همون نظر خودش رو هم البته با وضع بسیار بد و غیر آبرومندانه ای ادا میکرد، چون فرانسه نمیدونست و این نشوننده در باره شخصیتشون سوال کردید نشوننده خیلی چیز هاست، اینکه در هر موردی بدون صلاحیت خودش رو محق میدونید که دخالت بکنه، حتی در مورد ترجمه حرفا و جوابهای خمینی، اگرچه برای یک آدمی که قدری برای خودش احترام قائل باشه این موجب بی‌آبرویی میشد تا موجب شهرتی که اون به دنبالش بود و ضمناً نشون میداد که آدم شرافتمندی نیست، چون حرفای گوینده رو کاملا در مقابل چشم هزاران نفر ایرانی که هم فرانسی می‌نویسن و هم فارسی با کمال جسارت و گستاخی عوض می‌کرد. در این مسئله خیلی دربارش میشه گفت، از نظر شخصیت اخلاقی باز مثال‌های دیگری از قول کسانی که خیلی از نزدیک می‌شناختنش میشه گفت، قطب‌زاده آدم خیلی اخلاقی نبود، در ظاهر البته خیلی تظاهر به پابندی به اسلام می‌کرد ولی در عمل من از کسانی که از نزدیک و به طور دست اول شاهد رفتارش بودم، اطلاع دارم که به تمام اون چیزایی که اسلام معنی کرده بود عمل میکرد.
یک مسئله یک که روزانبای فرشت در بشن که یک نفر از صحابات رستن می بکشه و با هم رفت شدن بعد این موضوعی که
این مانه یاد یه موضوعی انداخت که خیلی مفصله ولی آقابت هم ما خوب سر در نهی بازیم،
یعنی اصلا یک داستان جاسوس پلیسی شده بود و اصلا
برای این خیلی مفصله ولی بهتره که این رو ضبط نکن چون خیلی مفصله.
چون
بنی صدر قلبی
خب
میشناسید
این
جلسات
اینا
دیده بایی
خون
چه جور
آدم
میبینم
در شما؟
بنی صدر تفاوت های زیادی با قطفه داره، مثلا به عنوان نمونه چون در پایان صورتم راجب قطفه گفتم که از نظر اخلاقی و ممنوعیات شرعی به هیچ وجه پابند نبوده، در مورد بنی صدر برعکس باید گفتش که اونچه که من خودم دیدم و اونچه که شنیدم او کاری میکنه که از این جهات بنی صدر آدمیست که بسیار پابند و معتقد. ولی در یک زمینه هایی کاملا شخصیتشون و هم قابل مقایسه است، مثلا در مورد جاه طلبی بنی صدر در جاه طلبی چیزی از خوبصورت کمه داره. در مورد فرهنگ و معلومات و سواد نوع کارشون و زندگیش کالا ما هم فرق میکنه، برعکس قطب‌زاده که بیشتر سعی میکرد معلومات خودش از طریق شفاهی بروز بده و نسبت بسیار معتقد و پابند هست که باید نظریات خودش رو به طور کتبی به صورت مقاله سخنرانی نوشته شده کتاب رساله و غیره منتشر بکنه، ولی کسانی که با بنی صدر از نزدیک آشنا هستن یا نوشته هاش رو خوندن یا در سخنرانیش دقت کردن با یک دید حداقل دید انتقادی متوجه شدن که بسیاری از حرفا و نظریاتش گنگ و مبهم و من نراورده هست. البته من خودم با بنی صدر در این کنگره ها و مجلس زیادی که آچار با اون محشور بودم درگیری های در همین مورد داشتم که خاطره هایی برام باقی گذاشته. و یک بارم البته این به یک نوع انسیدان منجر شد، نمیشد که یکی از شماره های روزنامه ما که به دست اونها منتشر شده بود یک مورد مثالی بود برای اعتراضات ما. در این روزنامه یک مقاله‌ای بود مربوط به سوء قصد شمس‌آبادی به شاه، عنوان این مقاله بود عرق مرگ بر چهره شاه و این مقاله از جهت سبک نگارش، موضوع و خیلی جهازی مورد اعتراض و رد ما بود. و وقتی من از بنی صدر پرسیدم در اون کنگره در یک ساعت تعطیل کنگره پرسیدم شما از این مقاله دفاع میکنید به عنوان مثال، چون بنی صدر میگفت چه اعتراضی به این روزنامه دارید، گفتم به عنوان مثال شما از این مقاله دفاع میکنید، بنی صدر گفت من از تمام این مقاله دفاع میکنم. بعد من جمله رو از اون مقاله ذکر کردم خونم و در اون جمله یک اظهار نظر فلسفی جامعه شناسانه شده بود که این جمله به نظر من بسیار در اون زمان به نظر من بسیار غلط از لحاظ علمی بسیار غلط بود. بنی صدر گفت بله من دفاع میکنم و موضوع این بود که من هنوز این رو به خاطر دارم که در روزنامه گفته شده بود در مسائل در پدیده های اجتماعی هم مثل پدیده های طبیعی هر پدیده یک دارای یک علت فاعلی و یک علت غایی است و من درباره این جمله سوال کردم. بنی صدر گفت بله این حکم از لحاظ علمی درسته و من تایید میکنم، دفاع میکنم. و من در جامعه بنی صدر و حالی که ادهی از طرفدارانش در اون حلقه زده بودم گفتم شما اگر شاگرد من بودید در درس فلسفه دوره باکالوریا این سوال رو کرده بودم و این جواب رو میدادید، برای شما یک صفر بزرگ میذاشتم و میگفتم سال دیگه بیه. خب این یک خاطره است و خود بنی صدر و هوادارانش خیلی از این جواب من آزرده شدن و بحث در اینجا خاتمه پیدا کرد. از این خاطرات خب خیلی ما داشتیم و از اون زمان ما یاد گرفته بودیم که فهمیده بودیم که از این گونه انتظارات از بنی صدر نباید داشت و از این گونه بحث هم با اون نباید کرد. مازالک هر سال کتابی و رساله‌ای و مقاله‌ای منتشر می‌کرد، یک روز راجع به اقتصاد، یک روز راجع به جامعه شناسی، یک روز راجع به توحید و اسلام و غیره. و از این قبیل داستان ها درباره بنی صدر خیلی شایع بود در پاریس به خصوص، چون در پاریس خیلی ها با او ارتباط و سر و کار داشتن و در دانشگاه هایی که بنی صدر آمد و رفت میکرد درباره تئوری های فلسفی و علمی او خوب شایعات زیادی به طنز و کنایه وجود داشت. به این ترتیب بنی صدر علاوه بر آمبیسیون یا بلند پروازی های سیاسی که در اون با قدساد شریک بود، دارای بلند پروازی های علمی و فلسفی هم بود که باید به طور مثبت این رو در واقع قدساد ثبت کرد که او لاغل از این گونه بلند پروازی های بی جا آری بود و چنین ادعاهایی رو کمتر کسی از اون دیده بود. درباره خصایص دیگر بنی صدر باز البته خیلی میشه گفت. اصولا من در هیچ زمینه‌ای ندیدم که بنی صدر چیز درخشانی از خودش نشون بده، نه در زبان‌های خارجی استعدادی از خودش نشون داده که به هر حال بسیار میشه گفت حتی کم استعدادی بی استعدادی از خودش نشون داده. حتی در زبان مادری یعنی در زبان فارسی هم بنی صدر نه یک نگارنده خوبی هست، نه دارای سبک نگارش دلپسندی است یا روانی است. سبک نگارشش آخوندی است به معنی بعد کلمه، چون ما در قدیم آخوندهای باسواد و باسلیقه هم داشتیم، ولی به معنای امروزی کلمه سبک سخن گفتنش در یک مجلس یا در یک محفل خصوصی باز کامل آخوندی است و باز اون هم به همان معنای منفی و امروزه کلمه خیلی فضل فروشانه است، چون همیشه با استناد به علوم مختلف است، در حالی که در هیچ یک از این علوم نخواهد تبحر نداره که آشنایی مقدماتی هم دیگه نمیشه در معلوماتش. این هم برای یکی از خصایصش هست و نمیدونم در چه زمینه‌هایی باز میشه.
خیلی متشکرم. من چون میشه پیش از قبلی خواستم بدونم رجبی رو که نبوده ایچه وقتی این اروپا مکرمش در ایوون بوده نه؟
بله رجبی رو من نزدیک
نمیشناسم. راجب به خسرو قشقایی رو میخواستم براتون بپرسم چه تیپ آدمی بوده در شما؟
من با خسرو قشقایی خیلی سرکار نداشتم، ولی خب چندین بار اتفاق افتاده که از نزدیک سرکار داشتم که به خصوص مربوط به دوره اول تشکیل جبهه ملی اروپا میشه. اظهار نظر درباره خسرو قشقایی البته خیلی مشکل‌تر از کسانی که قبلا درباره اونها صحبت کردم. خسرو قشقایی خوب خانزادهی بود که به علت خانزادگی شاید برای خودش در یک مجموعه اجتماعی یا سیاسی حقوق ویژه قائل بود و من براش خانواده خیلی آسان نبود که به نرم‌های دموکراسی تسلیم بشه، یا لااقل در تجربه های ما اینطور بوده، چون ما تجربه هایی که داشتیم با خسرو اشرفی در زمینه نرم‌های دموکراسی بوده. خیلی گویا مرد خوشگذران و خوشمشرب و دوست بازی بوده، رفیق بازی بوده. من آدم هایی رو میشناسم که خاطره دوستی خیلی خوب از او دارن و همیشه به عنوان دوست خیلی خوب از او یاد میکنن. بنابراین این باید حکایت از روابط خوب بوده ایشون با دوستانش باشه، ولی لزوماً به معنای روابط همیشه خوب و خیلی خوب در مسائل سیاسی نیست. خسرو قشقایی از هواداران دکتر مصدق بوده، یعنی به طور خانوادگی هوادار دکتر مصدق بودن، ولی همه اعمال و رفتارش از نظر یک مصدقی مثل من با نرم هایی که من شاید به طور کاملا نرماتیف در این مورد قائل هستم، با یا نرم هایی که در رفتار بسیار از مصدقی های برجسته ایران میشه پیدا کرد منطبق نبوده. از نظر زندگی شخصی بر طبق اطلاعاتی که آشنایان نزدیکش رسمیدن، آدم چندان پابند اصول اخلاقی در همه زمینه ها نبود، یعنی تابوهای اخلاقی برش خیلی شاید مهم نبود. مثلا مشهور است که دارای اعتیاد بوده، سخت به قمار گرفتار بوده و غیره، و در دوران اقامت طولانیش در مونیخ خب با همه محافل ایرانی مختلف معاشرت و شخص و خاص داشته که در بین اونها هم تودهی های زیادی بودند و هم سواکی های زیادی، و اینها خب عواملی بودند که از خسرو قشقایی و شخصیت و مرکزیتی که لاقل در یک دورانی داشته روابط که بهش سوء استفاده میکرده. خسرو قشقایی به علت همین خانزادگی شاید و احتیاجی که داشته که همیشه محافلی گرد خودش داشته باشه به این روابط تندر بود، شاید به این دلیل بود، و این البته از لحاظ سیاسی و حتی اخلاقی غالبا به ضرر خودش و هدف هایی بوده که برای او قائل بودن، ولی برای چندان مسائل اهمیت داشت. در اون کنگره ویسبادن که قبلمون اشاره کردم، ایشون در ابتدا روابط نسبتاً سازنده‌ای با ما داشت، ولی در همون زمان با یه گروه توده‌ای ارتباط مخفی داشت که اونها در همون شهر در جای دیگری بودن و روزی چند بار با اونها تماس میگرفت و اونها در واقع با اونها مشورت میکرد، اونها راهنماییش میکردن که در مقابل ما چه روشی در پیش بگیره. این گروه در بین این گروه محمد عاصمی بود که امروز با امینی همکاری میکنه. ما از این موضوع اطلاع داشتیم چون در کارهای سیاسی کسانی که خودشون دست دارند کمتر چیزی یا دقیق باشه ازشون پنهان میمونه. ما از این موضوع اطلاع داشتیم، موضوع رو کشف کرده بودیم و خسرو قشقایی فکر میکرد ما از این موضوع اطلاع نداریم. ما از رفت آمدها و رفتارش و تغییر رفتارهاش پی میبردیم که امروز چه گذشته مثلا، و متاسفانه این آدم ها به هیچ وقت دلسوز برای نه شخص خودش و نه افکارش نبودن. محمد عاصمی در اون زمان در این بازی خیلی حساس شرکت داشت، قبلا توده‌ای بوده، در اون زمان همه فکر میکردن باز توده‌ای است و خارج آمده و با حزب توده هم کاری میکنه و به دستور حزب توده است که این رواز رو با خود رو اشکای برقرار کرده، در حالی که بعدها معلوم شد که قبل از آمدن به خارج با سواک هم کاری میکرده و وقتی در خارج بود و در مونیخ مقیم بود و این روابط رو با خسرو قشقایی برقرار کرده و روزانه باختن این روز رو منتشر میکرد برای خسرو قشقایی و غیره، در تمام مدت با سواک در تماس بوده ولی با حزب توده هم در تماس بوده، به طوری که یک آژان دوبل بوده و شاید برای هر دو کار میکرده و معلوم نیست در واقع با کدوم یک دلش با کدوم یک نزدیکتر بوده. ولی اون چی که مسلم هست این که سواک طوری به طرف خودش کشیده بود شخص رو که اول بیشتر در اختیار سواک بود، چون سواک از اون چیزهای زیاد در اختیار شد و خب چنین همکارانی رو انتخاب میکرد خسرو قشقایی و بعدها به ایران که آمد در مسابقه گفتم که در مجلس اسلامی وقتی اعتبارنامه مطرح میشه گزارش‌های درباره که در اون از من نام برده شده بود علیه من از قول خسرو قشقایی خوانده بودن، ولی موقعی که من شنیدم که مظلوم شدم از شخص متأثر شدم و به خصوص بعد از اینکه شنیدم به طرز فجیع اعدامش کردن بازم متأثر شدم. این به دو دلیل بود، یکی به دلیل اینکه به هر حال با همه عیوب و ضعف‌های شخصیتش یک چهره‌ای بود که به عنوان چهره ملی معروف شد و در ایل خودش خیلی محبوبیت داشت و من از اعضای ایلی که میشناسم، از ایل قشقایی که میشناسم، گون که اعضای ایل قشقایی که من میتونم بشناسم چون پیشا به ایل نرفتم حتما از اعضای بالا رده های بالا ایل هستن، بنظالک من از هر کسی شنیدم تقریبا به خاطر ندارم که به طرز با خاطره بعدی از او یاد کرده باشم، همه با تحسین و یک نوع عشق از او یاد کردن. از اونجایی که در جوانیش با دکتر مصدق نزدیک بوده و حتی عکس ها رو با دکتر مصدق من بارها دیدم، به خاطر همین موقعیتی که در تاریخ معاصر ایران در بین میلیون احراز کرده بوده به هر دلیل، به هر حال با همه این اونه که ذکر کردم شخصا میخوام بگم که خاطرهای منفیم کاملا در مقابل خاطر مثبتم ناچیز.
توی مجلس از اعتبارنامه‌اش میشه دفاع بکنه دیگه؟ نه یه همچین چیزی، خب اسمش چه مربوط
بود؟ نه خیر، خودش در مجلس چیزی نگفت علیه من. اینو یزدی، ابراهیم یزدی از اسناد ساواک چیزای استخراج کرده بود، در رد اعتبارنامه او خونده بود و بعد به خبرنگاران داده بود، ولی خودش در مجلس حضور پیدا نکرد.
اسم شما و اینا رو بعد یزدی
خونده، بله یزدی مطرح کرده بود، ولی خب بعد اسناد ساواک بود که ساواک از مونیخ گزارش رو مرکز داده بود از قول خسرو قشقایی.
پایان قسمت A7 از نوار 4، مصاحبه با آقای علی شاکری، پاریس 25 می 1984.